اینو من عرض بکنم، چون بحث احکام شرعیه دیگه. یعنی اگر شما واقعا نسبت به دینت یه وظیفه‌ای داشته باشی، شما بگی نه خیر من این کارو نمی‌کنم، دیگران بکنن، بی تفاوتی. خالی کردن شانه از زیر بار مسئولیت، یعنی یه کسی است میتواند، فرض کنید حالا بحث قوه قضاییه مثلا، یه کسی است میتواند بره قاضی بشه، یعنی تمام شایستگی ها رو داره، حتی بفرمایید مجتهد است که میتواند، تمام شایستگی ها رو داره، ولی نمیرود. اگر واقعا به واسطه این نرفتن او خلأ ایجاد بشه، مسئولیت پای اوست، یعنی خدای متعال مؤاخذه میکنه. بنابراین نمیشه اینجور ما بنشینیم بگیم که خب بله این قانون ها کم و کاستی دارد و مشکل دارد و نقص دارد. و بسیار خب، اگر ما میخوام نقص نداشته باشه، دو طرفه است. یک، کسانی بروند نامزد بشوند که واقعا خودشون رو واجد شرایط میدانن و توجهی به آثار دنیویش هم ندارن، که حالا اینها شهرت پیدا میکنن، اعتبار پیدا میکنن و به پولی میرسن، به چیزی میرسن، اینا اصلا مطرح نباشه، فقط برای انجام وظیفه. این از یک طرف، که بره بار مسئولیت رو به دوش بکشه، تقلیت بکنه، قطعا کم و کاستی ها ضریبش میاد پایین. چرا؟ افراد متعهد، کاردان، متخصص. از یک طرف هم انتخاب کنندگان ببینن چه کسی را انتخاب میکنن. خب کسی که ماد بره رأی بده نقش داره دیگه، به خاطر اینکه یه نفر که کاندید نیست. وقتی یه شهری مثلا یه دونه نماینده میخواد، 10 نفر کاندیده، خب شما تو 10 نفر برو بهترین رو انتخاب بکن. قطعا اگر به تعبیر حضرت عالی اسلحه رو انتخاب کرد، ضریب خطا و ضریب اون نقص و کاستی پایین خواهد آمد و ما می توانیم گام به گام به اون واقع نزدیک بشیم. افزون بر این ما شورای نگهبان رو هم داریم، که شورای نگهبان ناظر بر این است که این قانون با شرع مخالفت نداشته باشه، با قانون اساسی هم مخالفت نداشته باشه. فقط یه چیز میمونه که شورای نگهبان دیگه اون رو بررسی نمی کنه، و اون این است که آیا مثلا فرض بفرمایید از نظر تخصصی این قانون چگونه است. شورای نگهبان به این کار نداره، شورای نگهبان به این کار داره که این مخالفه قانون اساسی و شرع هست یا نی. خب آیا این قانونی که تصویب شده چه مقدار تخصصیش یا نه، این کار خود متخصصین مجلسه.
خیلی ممنون استاد، استفاده کردیم. قطعا اگر حضور ما در روز انتخابات پای صندوق های رأی از سر مسئولیت و تکلیف شرعی باشه و با این نگاه افراد اصلح را انتخاب کنیم، قطعا ثمره کار کم عیب‌تر و بی‌نقص‌تر خواهد بود، همونطور که حضرت عالی گفتید. جناب حجت الاسلام و المسلمین بهتر انشاءالله در فرصت بعدی هم ما را همراهی میکنن تا بحث مربوط به احکام انتخابات رو تکمیل کنیم. از حضورتون ممنون.
بنده متشکرم.
تا افق‌های کمان بر سر پیمانی، بر سر پیمان عزت ایرانی،
تا افق‌های کمال بر سر پیمانی، بر سر پیمان عزت ایرانی،
بر سر پیمان عزت ایرانی، ایران ایران ایران.
همراهان گرامی، بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا سوال تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
الله الله. یه سوال داشتم، خواستم بپرسم که استفاده از بیت المال برای تبلیغات انتخاباتی نامزدها چه حکمی داره؟
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده را در این باره میشنویم.
استفاده از بیت المال چه برای تبلیغات انتخاباتی یا تبلیغات غیر انتخابات، حتی تبلیغات دینی، کلن باید بر حسب موازین و مقررات و قوانین باشد، یعنی مقرراتی که برای مصرف بیت المال و اموال دولتی مشخص شده است. و خلاف مقررات در مصرف بیت المال هم شرعاً حرام است، هم موجب ضمان است، یعنی کسی که خرج کند ضامن است، باید جبران کنه. گرچه این به این معنا نیست که خرج میکنیم بعداً میپردازیم، نه، اصل کار حرام است. اگه خلاف قانون باشد، خلاف مقررات باشد، صرف بیت المال در غیر مورد مقرر و خلاف مقررات حرام است، اولا تکلیفا و زمان آور است ثانیا.
سمزم احکام بفهمید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
علیکم متشکرم.
میخواستم بپرسم ببینم مگه که این کاندیدای که برای رای گیری و اینا مثلا دارن خودشون معرفی میکنن، شام میدن یا یه خرجای آنچنان میکنن، اسراف هست یا نه؟
حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در پاسخ سوال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند توضیح دادند.
بعضی از موارد ممکنه به هر حال جزء اسراف هم باشد. گاهی وقتا هم نه، اسراف نیست، اطعام است. ولی افراد باید متوجه باشن اطعام جزء شرایط منتخب نیست. یعنی او کسی که مثلا دیگران رو اطعام میکند، شام میدهد، دارای شرایط هست، میتونه مثلا نماینده مجلس باشد، رئیس جمهور باشد و ما به اون رأی بدهیم. و اونی که نه، شام نمیدهد، پولی خرج نمی کند، دارای شرایط نیست، اینها نه، هیچ دلیلی نمی شود. باید ببینیم خود فرد آیا صلاحیت دارد یا ندارد. صلاحیت معنای همون اصلح که گفته شده، یا بین کاندیداها اصلح هست یا نه.
بیان کردن ویژگی های منفی یک نامزد از نظر شرعی غیبت محسوب می شود. در خصوص مرز بین غیبت و روشنگری راهنمایی بفرمایید که حد و حدود آن چیست. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این باره فرمودند:
کسی بره علنن بخواد تخریب بکنی کسی رو، این کار جایزی نیست. اما اگر کسی میخواد مشورت کنه با شما که آیا من به این رأی بدم یا رأی ندم، در مقام مشورت غیبت محسوب نمیشه، عیبی نداره. اما بخوان علنن برند و تبلیغات منفی علیه یکدیگر بکنن، جایز.
در این ایام ممکنه شایعاتی درباره بعضی کاندیداها یا شخصیت‌های نظام مطرح بشه. خواستم حکم شایع سازی و شایع پراکنی رو از نظر شرعی بدونم. ممنون شما از زحمت.
این شنونده محترم یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند که با هم پاسخ معظم الله را میشنویم.
شایع سازی، شایع پراکنی مطلقا در اسلام جایز نیست. در قرآن در دو سه جا صریحا این معنا تحریم شده: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. در جاهای دیگر هم هست که شایع پراکنی ممنوعه. منظور از شایع پراکنی هم این است یه چیزی که ثابت نیست، من برای شما بگم، شما برای دیگری بگی، یه وقت سطح جامعه فرا بگیره، در حالی که یه مطلبی است که واقعیتش ثابت نیست. این در اسلام مطلقا ممنوعه، گفتم، از گناهانی است که در قرآن تصریح به عذاب شده، که ما میگیم گناه کبیره، اون گناهی است که در قرآن صریحا عذابی در باب او ذکر شده. شایع پراکنی هم جز گناهان کبیره.
اگر خانمی عذر شرعی داشته باشه میتونه زیارت عاشورا بخونه؟ این سوال یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برامون فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام والمسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال:
طبق سوال مطرح شده، خواندن زیارت عاشورا در ایام عذر شرعی اشکالی نداره، ولی اگر از روی مفاتیح یا دعایی میخوانید، دستتون به کلماتی مثل الله و اینها برخورد نکنه، ولی خواندن زیارت عاشورا در این ایام اشکالی نداره.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده ای نوشته: من کارگر شهرداری در فضای سبز هستم و برای اقامه نماز ظهر گاهی مجبورم در محل کار نمازم را به جا آورم، در پارک یا کنار خیابان و غیر آن. مکانهایی هم که نماز می‌خوانیم دقیقاً مشخص نیست چگونه تصرف شده. با توجه به اینکه امکان خارج شدن از محل کار برای ما وجود ندارد، تکلیف ما نسبت به اقامه نماز در این گونه مکان‌ها طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ توضیح دادند:
به لحاظ اینکه نمی‌دانید اینها چگونه تصرف شده و چگونه تملیک شده، بنابراین از مباحات است و شما میتونید اونجا بیستید و نمازتون رو بخوانید.
طرفین در ضمن عقد بیع شرط میکنن که هر یک از چک ها برگشت خورد، عقد خود به خود منفسخ گردد. آیا قرار دادن این شرط
در عقد بیع از نظر فقهی و شرعی درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شبیدی زنجانی گفتند:
هنگام معامله میتونند یک طرف یا دو طرف شرط بکنن که در فرض خاصی معامله منفسخ بشه، مثلا اگر چک وصول نشه این معامله منفسخ بشه و این شرط صحیحه.
شنونده عزیزی که از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی هستند در سوالشون نوشتن: من روزه قضا به عهده دارم ولی نه توان به جا آوردن آن را دارم و از نظر مالی هم تمکن پرداخت کفاره بابت آن ندارم. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی راهنمایی کنید که تکلیفم چیست. توضیحات معظم الله را در این باره بشنوید.
اگر می توانید قضا بگیرید و الا وصیت کنید.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
شنونده محترمی نوشته: من خانمی هستم که از همسرم جدا شدم ولی تمام مهریه را هنوز دریافت نکردم. از طرفی مقداری از اموال شوهر سابقم در اختیار من هست. آیا طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آمالی مجازم آن اموال را در فرض رضایت نداشتن شوهرم به جای مهریه بردارم؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ گفتند:
در موارد این چنینی که آدم خود از باب تقاص وارد بشه، حتما باید با یک عالم مشورت کنه، یه عالمی که در واقع احکام دین را میدونه، مسلط هست و داناست در این امور، مشورت کنه. اول ببینه تقاص شامل حالش میشه، یعنی حق تقاص داره یا نه. شاید دینی به گردنش نمونده، میگه اونا رو همسرم داد، اون موقع کم بود، الان مهریه‌ام اگه الان بخواد بده 10 برابره. خب اون موقع به شما پرداخت کرد، مثلا مهریه‌تون 10 سکه بود، هم موقع هم 10 سکه داد. بله، مهریه 10 سکه اون موقع مثلا 10 میلیون میشد، الان 10 برابر شده، 20 برابر شده. ممکنه آدم اشتباه در تطبیق داشته باشه، لذا حتما باید با یک عالم مشورت کنه. اگر ببیند بله این مهریه‌اش پرداخت نشده و همچنین چون دینه اون مقداری که در دست شماست، این از مستثنیات دین ممکنه باشه. یعنی چی؟ زندگی همسرتون به اینها بستگی داره. اگر شما اینا رو بدون اجازهش برداری، زندگیش مختل میشه، به حرج میفته، به مشقت میفته، جایز نیست مستثنیات دین رو بیان تملک کنید. لذا بله، اگر نه مستثنیات دین بود، مهریه‌ام قطعی شد که به شما تعلق میگیره، بعد از ثبوت اینها بله اون مقداری که حق شماست میتونید بردارید، ولی این همش مستلزم مشورت با یک عالم هست.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدم،
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدم،
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتم، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتم،
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتم، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتم. می آید از عرش بری آوای او همراه دیم.
رادیو معارف،
تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز،
رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة والسلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابو الحسن محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. در بحثی که درباره میراث زوج و زوجه داشتیم، این کلام امام رضوان الله علیه، المقصد الثانی فی المیراث به سبب زوجیه، مسئله یک، لا یرث احد الزوجین جمیع المال به سبب زوجیه الا فی صورت واحده، احد زوجین اگر بخواد همه مال ببره، در صورتی که هیچ وارثی وجود نداشته باشه غیر از اون آخرین وارث که امام است، کسی وجود نداره، لا یرث احد الزوجین جمیع مال را، چون برای که بالاخره زوج اگر باشه یا نصفشه یا ربعه، زوجه باشه یا ربعه یا ثمنه، اما کسی دیگه در بین نیست. لا یرث احد الزوجین جمیع المال به سبب زوجیه الا فی صورت واحده، اون کجاست؟ و هی انحصار الوارث به زوج و الامام، اگر وارث منحصر باشه به زوج و امام، چون برای اینکه امام آخرین کسیست که به سبب ارث میبره، اینجا غیر از او کسی نیست، و از این طرف هم در نسب کسی وجود نداره، از این جهت زوج اگر مگه تا اولاد نداره که فرزنه، نصف مال را میبره، بعد بقیه برای اون نصف کسی نیست خیر از امام، و این بحث اینه که اگر اون رو بدیم به امام یا اینکه باز به زوج بدیم. لا یرث احد الزوجین جمیع المال به سبب زوجه الا فی صورت واحده، و یه انحصار الوارث به زوج و الامام، فیرث الزوج جمیع المال. جمعی الله بره فرزن وردن فرزن نصف ماله چون ولکم نصف ماتره که ازواجکم این لم یکن لهن ولد فرزن نصف مال را برده خب نصف دیگر هم کسی در بین نیست امام نظرشون مشهور اینه به امام نمیدن اینه میدن به کلش میدن به زوج اینجا یرس و زوج جمیع المال فرزن وردن که ماتقدم و قد زهرم امام مر ان فرز زوج نصفون تارتن و رب اون اخرى اگر میت اولاد نداره نصفه اگر میت اولاد داره رب زوج و فرز زوجه رب اون تارتن زوجه هم در صورتی اولاد نداشته باشه زوج رب میبره اولاد داشته باشه زوج زن سمون میبره ولا یزید نصیب هما نصیب زوج و زوجه بیش از این نیست ولا یون قسم اجتماع هما اگر با هر طبقه جمع شن از این کمتر نخواهد بود بله خب این حالا مسئله اول تا میرسیم که مسئله دوم یشترتو فتوارس به زوجیه اندکنان عقد و دائمان در توارث به زوجیه عقد باید دائم باشه در عقد انقطاع توارث نیست یشترتو فتوارس به زوجیه اندکنان عقد و دائمان فلا توارث فتوارس فالانقطاع در انقطاع میگن در عقد منقطع توارث وجود نداره نه از طرف زوج نه از طرف زوجه هرچند که زوج است ولی توارث اختصاص داره به عقد دائم در قرآن کریم والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او مالکت ایمانو فانهم غیر ملومین در قرآن کریم زن انقطاعی هم زوج حساب شده چون اینطور میگه این آیه میگه والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او مالکت ایمانهم ازواجهم که میگه لابد بایسته اون زن عقد منقطع هم داخل در ازواج باشه دیگه چون دوتا میکنه زوج و ملک یمین پس زوج را که وقتی منحصرا ذکر میکنه معلوم بشه زوج اهم است از این است که به عقد دائمی زوج باشه یا به عقد انقطاعی والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم خب بنابراین آخر زن انقطاعی هم زوجه اما ارثه برای ایشان اینطور میفرماید یشترط فی التوارث به زوجیه ان یکون عقد دائما فلا توارث فی الانقطاع در انقطاع در عقد انقطاع توارث نیست لا من جانب زوج ولا زوجه خب حالا اینو باز دسته زور میکنه در عقد انقطاع توارث وجود نداره بلا اشتراط بنا اشکال در عقد انقطاع بخاطر از که شرط نکردن در عقد دائمی شرط نمی کنن ولی طبع عقد دائم اتضاح بکنه توارث باشه اما در عقد انقطاع اگر شرط نکردن بدون شرط شک نیست که ایشان بگن توارث نیست حالا اگر شرط کردن چطور عقد انقطاعیه اگر شرط نمی کردن توارث نبود دارن اما اگر شرط کنه شرط نافذه یکی از قواعد مهم ما المامان عند شروطهمه خب این یک قاعده بسیار مهم است در فقه با هم سیال خیلی جا این اثر گذاره از این جده که از قواعد مهم قاعده المامان عند شروطهمه شیخ انصاری یک رسالتان فی شروط داره ما سابقا کتابهای جز مکاسب نبود مکاسب که میخواندیم درستشان میگفتیم رسالتان فی عداله جز همون مکاسبه شیخ انصاری داره رسالتان فی المواسعه و المضایقه نماز قضا و وسعت داره یا باید هرچی فوراً فوراً خواند رسالتان فی شروط اینا یک رساله هاییست که شیخ انصاری بعد از مکاسب ذکر کرده اینا را بعد از خیارات مکاسب یه رساله فی شروط مربوط به همان قاعده المامانه آیا هر شرط نه اولا خود شرط شرط التزامان فی التزامه، مجرد التزام را شرط نمیگن. در لغت و اهل عرف شرط التزامان فی التزام، یعنی یک عقلی هست در ضمن اون شرط. مثلا چیزی هست اما تنها بگیم من شرط کنم که امروز مثلا نهار بیاد مزه، این شرط، شرط اصلا این شرط نیست. شرط انجامه که من فردا میام به شرطی که شما امروز بیایید. پس بالاخره شرط التزام اون فی التزام، دو تا التزام که با هم پیوند میخورن میشه شرط. پس اولا معنی شرط التزام اون فی التزام، یک. دوم اینکه شرط باید که شرط نافذ الا ما احل حرامن حرم حلالن، مخالف کتاب و سنت نباشه. محرم مثلا شرط کنن ربا بده، نه بیعی میکنن در بیعی شرط کنن ربا میشه حرام، شرط حرام نفوذ نداره. شرطی که حرام رو حلال کنه، حرام رو حلال کنه، مخالف کتاب و سنت باشه، مخالف مقتضای عقد باشه. مثلا میگه این بیعی میکنیم به شرط اینکه شما مالک نشید، این درست نیست. برای که اصلا طبع بیعی اقتضا میکنه به اینکه باید مشتری مالک بشه، بایع مالک بشه. خب اما اگر نخیر اینطور نشد شرط، مثلا در مثل بی شک نیست که طبع خود بی مقتضی لزومه، اما اگر شرط کردن که اگر تا دو ماه سه ماه اشکال نداره، بعد اونجا شرط کردن شرط نافذه، اما بعض عقدار نیست. اینجا میخوان بگن اینطوریه، اینجا میخوان بفرمان به اینکه عقد انقطاعی در اون توارث نیست، شرطم بکنن نیست، شرطم اگر بکنن نیست. خب حالا عرض کنم بنا اشتراط بنا اشکال، فرمان بدون شرط شک نیست که توارث وجود نداره. و معهو، حالا اگر آمدن زن و شوهر عقد انقطاعی دارن ولی شرط کردن به شرط اینکه این از اون ارث بره یا اون از این ارث بره، هر دو یکی از اون، این نافذه. این فرمان که و معهو او جانبین فی غایت الاشکال، در اینکه اگر شرط کنند در عقد انقطاعی یکی از اونو یا هر دو ارثواره، این شرط نافذه یا نه فی غایت الاشکال. چرا؟ برای خاطر اینکه باید ببینیم این که اون ادله داله بر عموم الامر عند شروطه، این در کجا تا چند اندازه این تأثیر داره. بله اگر مثل بیعی باشه تأثیر داره، بیعی میکنن بیعی به شرط اشکال نداره. اما اگر حالا در نکاح اگر شرط کردن که اگر عقد نکاح میکنه و زن شرط میکنه به شرط این که اگر رفتی فلان سفر نیامده من متعلقه باشم، این درست نیست. چرا؟ برای اینکه طلاق یک راه خاصی داره، اولا دوتا عادل بشه، من صیغه انت طالق باشه. خلاصه این بحث بحث مهمیه در اینکه در کجا شرط نافذه، در کجا شرط نافذ نیست، شرط نفوذش چه. امام فرمودگر اگر شرط نکردن در عقد انقطاعی ارث نیست، شرط هم بکنن میگه فی غایت الاشکال. خیلی اشکال داره که این شرط نافذه یا نافذ نیست. ای بحث اجتهادی است، اون شروط رو مطالعه میکنید کجا هست که شرط نافذ نیست و کجا هست شرط نافذه. اینجا اشکال در نفوذ اون شرطه، در هر کجا شرط نفوذ نداره. لا یترک الاحتیار به ترک شرط. امام فرمان که شرط نکنن که زن از شوهر، شوهر از زن در عقد انقطاع ارث برن، ولی احتیاط اینه. و معهو، حالا اگر آمدند و به شما مراجعه کردن عقد انقطاع صورت گرفته، در ضمن شرط کردن که این از اون ارث بره یا اون از اون ارث بره، ایشان میگه و معه لا یترک الاحتیاط به تسالح. اگر اینجور شد احتیاطی به اون به تسالح، به تسالح بده و بگیره، نه به این که شرط کردیم. چون برای که این شرط اون اندازه کارایی داره که در عقد انقطاعی هم نفوذ این معلوم نیست. خب من تکون زوج، یک شرط شده که زوج در حبار زوج باشه، یعنی وقتی که این زوجه اون ارث بره، دخول هم شرط نیست. اگر یه باکره یه انسان عقد کرد یکیش مورد ارث میبرن، چون که دخول در اینجا شرط نیست. همینقدر در حبال زوجه شعر مقدس برای زن و شوهر این توارث را برقرار کرده، اما از اینکه دخولی کرده باشن دخول نکرده باشن فرق نمی کنه.